الرحمن الرحیم. فن ششم منطق شفاء الجدل، صفحه 14، صفحه ششم. فیضا کان للناس بل مدبر الناس ملکتون یقتدرون بها حلا تاکید العقاید النافعت فی انفسهم بالحجج المقبولت اندهون انتفع المدبر و انتفع المدبر. بحثی که در جلسه گذشته در آخر بحث مطرح شد این بود که جدل میتواند به جامعه نفع برساند، الان ابن سینا دنبال همین مطلبی که در جلسه گذشته خوندیم بیان میکنه. جامعه تشکیل میشه از مدبر و مدبر، کسی که جامعه رو تدبیر میکنه و رعایایی که در جامعه هستن به وسیله و مدبر تدبیر میشوند. میخواد بیان کنه که این جدل و مشورات، استفاده از مشورات هم به مدبرها فایده میرساند هم به مدبرها فایده میرسونه، وقت نحوه فایده هم که بهشون میرسه اونم ذکر میکنه. میتونه این مطلبی که الان میخونی یه مطلب مستقل قرار بدیم، میتونه اون دنباله بحث قبل قرار بدیم، یعنی میتونیم بگیم که فایده آیده به جامعه به دو نوع فایده تقسیم میشه، یکی فایده مدبرین، یکی هم فایده مدبری. میتونم بگیم که مطلب جدید داره ذکر میکنه، ایشون داره فایده جدل رو ذکر میکنه، این فایده رو داره اضافه میکنه. اول ایشون اینطوری بیان میکنه، دقت کن چطوری وارد مطلب میشه. می فهمد بعضی امور هستن که در نفس شخص نقش بستن و مورد قبول واقع شدند. عقایدی هستن که نافعند. حالا این که گفتن در نفس شخص نقش بستن این خیلی مهم نبود، نمی گفتم هم اشکالی نداشت. عقایدی هستن که خودشون نافعند، یعنی به نفس ما فایده می رسونن، عقاید فاسدی نیستن. گاهی ممکنه همین عقاید مورد شک واقع بشن، وقت ما از حججی برای تأکید اون عقاید استفاده میبریم. این حجج دو قسمه، یکی حجت هایی هستن که واقعیت رو نشون میدن، یکی حجت هایی هستن که پیش شنونده مقبولند. حجتی که واقعیت رو نشون میده پیداس برهانه، حجتی که پیش شنونده مقبول جدله. حالا اگر ما آمدیم عقاید که نافعند با این حجج مقبوله تأکید کردیم، یعنی در یه جامعه عقایدی وجود داشت که عقاید نافعی بود، خداپرستی و اعتقاد به پیغمبر و اعتقاد به واجب و حرام و امثال ذلک، که اینا در یه جامعه ممکنه مطرح بشه و نافع هم هست. اگر ما آمدیم به وسیله حجج مقبول اندناس که همون جدله این عقاید رو تأکید کردیم، این عقاید، این تأکید عقاید هم به نفع مدبرون هم به نفع مدبرون، مدبرون که اداره کنندگان جامعه، حالا چه اداره سیاسی چه اداره اعتقادی، که البته این آقایون نظرشون اینه که اون کسی که اداره کننده سیاسیه، اداره کننده اعتقادی هم هست، یعنی جامعه به دستیله کسی اداره میشه که هم ظاهر جامعه رو اداره کنه، هم اعتقاد مردم رو اداره کنه. و فارابی بیان میکنه که حاکم یک مدینه، منظورش از مدینه شهر نیست، کشور هم شامل میشه، حاکم یک مدینه 12 شرط داره. یکی از شرایط این است که تمام صنعتگران اون مدینه که در کار خودشون به مهارت رسیدند، تمام دانشمندان در تمام فنون که متخصص در فن خودشون هستن، اگر به اشکالی برخورد کنن باید برن از حاکم بپرسن. یعنی حاکم باید سرآمد صنعتگران باشه که صنعتگران ماهر برن مشکلشون رو پیش حاکم حل کنن. حاکم باید سرآمد دانشمندان در تمام علوم باشه، هیچی موافق اون نباشه. خب پیداست این کیه؟ چنین حاکمی چیه؟ فارابی نمیتونه صرفش صاف بزنه، معلومه که معصوم داره اینجه. یعنی حاکم یک مدینه باید امام معصوم باشه. فارابی شیعه بوده، اینه که میدونی کسی در شک نداره. ایشون در وقت شرایط ذکر میکنه اون 12 شرط تطبیق میکنه بر امام معصوم. خب پس ملاحظه میکنید هم مدبر سیاسی هم مدبر اعتقادی، بخاطر امام معصوم هم اعتقاد مردم رو اصلاح میکنه هم جامعه مردم رو اصلاح میکنه. حالا مدبر داریم به اینجا میرسیم که مدبر وقتی که از این جدل استفاده کند و عقاید حقه مردم رو و یا عقاید نافعه مردم رو تأکید کنن، هم مدبر استفاده میکنه هم مدبر. استفاده مدبر اینه که تونسته وظیفه خودش رو در این جامعه ایفا کنه. تو وظیفهش تبلیغ بوده، وظیفهش اصلاح اعتقادات بوده. این به توسط حجج مقبول اندناس، نه به وسیله برهان، به وسیله حجج مقبول اندناس این ناس رو تربیت کرد. این به نفع خود مدبره که به وظیفش عمل کرده، جامعه رو اونطور که باید تربیت کنه تربیت کرده. این نفعی که به مدبر واصل میشه، نفعی هم به مدبر واصل میشه، و نفعی که قبول کرده، نفعی که قبول کرده و با قبول اون نصیحت ها و جدل ها و اون چه مصلحت جامعهش بوده رسیده. پس اگر عقاید نافعی داشته باشیم در جامعه، دارم تکرار میکنم، اگر عقاید نافعی در جامعه داشته باشیم و این عقاید نافع رو به توسط حججی که پیش مردم مقبول یعنی جدل تأکید کنیم، هم مدبرون استفاده میکنن هم مدبرون. استفاده مدبرون این است که به وظیفه خودشون که تدبیر جامعه است خوب عمل میکنن، استفاده مدبرون هم میشه قبول میکنن تبلیغات رو و جامعهشون اصلاح میکنن. این مطلبی که ایشون بیان میکنه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 14 هستیم، سطحی شیزم. فعضا کانت لناس ملکتون، ملکتون اسم کانت. بعد اضراب میکنه میگه بل مدبر الناس، لازم نیست مردم ملکه اقامه جدل داشته باشن، مدبران مردم هم این ملکه داشته باشن کافیه. هم خود مدبرها استفاده میکنه هم مدبرها استفاده میکنه. اذا کان للناس، بلکه دایره رو زیرتر کنید، برای همشون لازم نیست، بلکه مدبر الناس، برای مدبرینشون ملکتون، ملکه وجود داشته باشه که یقتدرون به توسط اون ملکه، برای این که تأکید کنن عقایدی رو که نافع است فی انفس الناس، عقایدی که موجود است در انفس الناس و نافع هم هست، تأکید کنن بالحجج المقبوله. بالحجج المقبوله متعلق به تأکیده، نه بالحجج البرهانیه، بلکه بالحجج المقبوله عندهم، یعنی عند الناس، یعنی جدل جدلی که مقبول عند الناس با اون جدل این عقاید حق و نافع رو تاکید کنن. از اختلج ظرفه برای تاکید چه تاکید کنن؟ وقتی که برای مردم شک حاصل میشه، مردم در اون عقاید حق یا نافعشون شک میکنن، آخ مدبرین اقدام میکنن و اون عقاید رو تاکید میکنن تا اون شک برطرف بشه. اذا خلج فی قلب احدهم شکون، احد منی احد الناس، اگر در قلب بعضی از مردم شکی خلجان پیدا کرد، در اون هنگام این مدبر شروع میکنه به تاکید عقاید. و یبکتون من اعتقد غیر النافع، تبکید یعنی کوبیدن، یعنی محکوم و مغلوب کردن، مغلوب میکنن کسی را که، یعنی همین مدبرون مغلوب میکنن کسی را که اعتقاد غیر نافع دارد. مدبرون مغلوب میکنن، یبکتون زنش مدبرون برمیگرده، مدبرون مغلوب میکنن کسی رو که در جامعه اعتقاد غیر نافع داره. اونو به چه وسیله مغلوب میکنن؟ بالحجج المقبولت عندهم، بازم به توسط جدل که مقبول عندهمه. این توجه کنید، اونجا داشت تأکید یقتدرون علی تأکید، اینجا هم داره یبکتون، یعنی دو تا کار انجام میدن. کسانی که عقاید نافع رو دارن و شک درشون تولید شده، اونها رو عقایدشون رو تأکید میکنن. اونایی که اعتقاد غیر نافع دارن، اونها رو تبکید میکنن به توسط جدل. هر دو هم به توسط جدل، یعنی به توسط حججی که مقبول است عند شنونده. اون که میخواد تأکید بشه از حججی که پیشش مقبوله استفاده میشه، اونم که میخواد تبکید بشه از حججی که مقبوله عندش هست تبکید میشه. خب انتفاع جواب ازاست. ازا کان للناس بل مدبر ناس ملکتون چزا انتفع المدبر، یه جمله بعدش و انتفع المدبر، هم مدبر استفاده میکنه هم مدبر استفاده میکنه از این جدلی که آورده میشه. انتفع المدبر از این جهت که تمکن دارد من تدبیره الذی یتولاه، از تدبیری که به عهده گرفته اون تدبیر رو، یعنی داره وظیفش انجام میده، داره وظیفش خوب انجام میده، از این جهت داره استفاده میکنه که متمکن میشود از تدبیری که به عهده گرفته و اون تدبیر داره خوب انجام میده. و انتفع المدبر اون کسانی که رعیتن در این شهر، اونها هم استفاده میکنن من جهت قبول هیل حسن تدبیر، چون اون تدبیر حسن رو قبول کرده. حسن تدبیر از باب اضافه صفت موصوف، یعنی تدبیر حسن رو، تدبیر حسن رو قبول کرده، از این جهت نفی میاره. تا اینجا روشن. حالا مطلب بعدی توجه کنید، چرا گفتیم مدبر از حججی استفاده می کند که مقبول عندهم هست، هم مقبول عند المدبره هم مقبول عند المدبره، یعنی مقبول عند الناسه، چرا از اون حجج استفاده کرد، چرا از برهان استفاده نکرد؟ خب برهان که قوی تره، که تأکید بهتری میکنه، تبکیدش هم قوی تره، هم تأکیدش قوی تره هم تبکیدش قوی تره، چرا از برهان استفاده نمیکنه؟ ایشون میفهمد که نمیتونه از برهان استفاده کنه، و اینکه مردم آشنا نیستن با برهان. برهان مقدمات صادقه داره، مقدمات صادقه باید تثبیت بشه، باید اثبات بشه. برای مردم چطوری میتونیم ما این مقدمات اثبات کنیم تا اونها رو به سمت برهان سوق بدیم؟ ولی جدل مقدمات مشهوره داره، اصلا پیش مردم معروف این مقدمه، احتیاجی نداره که من اثباتش کنم. خب من اون مقدمه مشهوره رو که اونها قبول دارن میارم تو قیاس، از قیاسی که تشکیل میدم استفاده میکنم، یا تأکید رو یا تبکید رو. پس دست من در استفاده از مشهورات بازه، ولی دستم در استفاده از سوادق باز نیست. درسته ممکنه من مسلط باشم بر اقامه برهان، ولی شنونده مسلط نیست بر مقدمات صادقه تا ما بتونیم او را صاحب یقین کنیم. بلکه همونطور که عرض کردم، جدل مفید اقناعه، مفید یقین نیست. ما همین اندازه که جامعه رو قانع کنیم کافیه برای ما. لازم نیست باشیم طوری یقین کنیم، نمیتونیم طوری یقین کنیم چون اونا قابلیت رو ندارن. ایشون عبارت رو به این صورت شروع میکنه، اگر دقتون چه چوبه عبارت میره، میگه اگر این مدبر امکان داشت از برهان استفاده کند، از حججی که واقعا حجت هست نه به حسب شنونده حجت باشد. جدل به حسب شنونده حجته، جدل چون مفید یقین نیست واقعا نمیشه میگویم حجته، برهان واقعا حجته. کار نداریم به اینکه به حسب چی، به حسب شنونده، به حسب گوینده، به حسب همه، اصلا برهان واقعا حجته. ولی جدل به حسب شنونده حجته، گاهی هم به حسب گوینده، چون جدل رو همیشه قبول ندارن که. اونایی که این مقدمه رو مشهور میدونن یا مسلم میدونن اینو قبول دارن. پس جدل پیش همه مقبول نیست. چرا ما رفتیم سراغ حجج مقبوله؟ ایشون میفهمد اگر اون مدبر دسترسی به حجتهای واقعی داشت، هرگز تنزل نمیکرد و حجتهای مقبوله رو مورد استفاده قرار نمیداد. میرفت سراغ حجتهای واقعی، میرفت سراغ حجتهای واقعی. این که میبینید از حجت واقعی استفاده نکرده، از جدل که حجت مقبول اندن ناسه داره استفاده میکنه، به خاطر همینه که دسترسی به اون حجت واقعی نداره. ولا وظیفه داشت از حجت واقعی استفاده کنه. این بیان ایشونه. بعد چنانو کسی به ایشون میگه که خب بیاد جامعه رو آماده کنه برای پذیرش برهان، جامعه آماده بشه که حجت واقعی رو بپذیره. لزومی نداشته باشه از حجت‌های مقبول عند الناس یا عند الجامعه استفاده کنه. دو تا جواب میده. یه جواب اینه که عبارت جالبیه، لکن طریق تعلیمی طویله. طریق تعلیمی طویله، یعنی اگر بخواد این برهان رو تعلیم بده به کل مردم خیلی طول میکشه. باید اول اینا بیان ادبیات بخونن، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، هر ادبیاتی، با قضایا آشنا بشن، بعد با عکس آشنا بشن، بعد با نقیض آشنا بشن، بعد با قیاس آشنا بشن، قیاس هم اقسامش گفته بشه، بعد هم مقدمات یقینی به دلایلی اثبات بشه. همه اینا ببینید چقدر طول میکشه. حالا مثلا ما این همه خوندیم رسیدیم به اینجا، تازه خیلی جاها مغالطه رو با برهان قاطی میکنی. خب حالا بخواد به مردم یاد بده برهان رو که از برهان استفاده کنه و محتاج به جدل نباشه. ایشون که طریق تعلیمی طبیلی خیلی طول میکشه. وقت اگر این انسان بخواد کارن بخواد تعلیم ببینه زندگیش هم تأمین کنه، خب این خیلی بیشتر طول میکشه. غالبا میبینید کسان که رو به تعلیم و تعلم میارن دیگه به کاسبی و درآمدهای زندگی کاری ندارن، از یه جایی تامین میشن و الا نمیتونن کار رو به اون آخر برسونن. حالا اگه بخواد این مدبر جامعه رو اصلاح کنه به حدی که قابلیت برای برهان پیدا کنه، اولا این مشکل سر راست که خیلی طول میکشه، تازه خیلی هم از کاسبیشون و زندگیشون میفته. این اشکاله. اشکال دوم اینه که از نظر قریه و ذات و خلقت بعضی آمادگی نداره. برهان بهش بدی نمیتونه بفهمه. هر چی هم تلاش کنی، طریق تعلیم طویله، اون طویل رو هم انجام بدی بازم میبینی این به نتیجه نمیرسه. خیلی اصلا با برهان معنوس نیستن. هر کارم بکنیم سمت برهان نمیره. ولی شما از یه قضیه مشهور استفاده کنید، ببینید چقدر راحت میفهمید. قضیه مشهوره میگذیره اما قضیه صادقه رو نمیتونه. نمیتونه نه که نخواد، اینطوری ساخته شده. خدا همه رو برای برهان که نساخته، بعضی رو برای جدل ساخته. جدل مال همه است. همون کسی که قابلیت برهان داره از جدل استفاده میکنه، همونی که قابلیت برهان نداره از جدل استفاده میکنه. پس مدبر از جدل استفاده میکنه تا استفاده عام داشته باشه. اینم جهت دوم. و جهت اول اینه که اگه بخواد تعلیم بده به مردم طول میشه چه؟ جهت دوم این که گاهی از اوقات این تعبیر در این تعلیم هم ناکامه، به خاطر اینکه طرف مقابل قابلیت نداره. به این دو جهت تنزل میکند از برهان به سمت جدل. پس مطلب این شد مدبرون اگر دستشون در اقامه برهان باز بود هرگز به سمت جدل نمی آمدن، نه برای تأکید عقاید نافعه، نه برای تأکید عقاید غیر نافعه، نه برای تبکید عقاید غیر نافعه، برای هیچ کدوم از دو منظور به سمت جدل نمی رفتن، بلکه از برهان استفاده می شدن. اما حالا که به این دو جهت که گفتیم دستشون بسته است، ناچارن که برهان به کنار بزنن و جدل استفاده کنه. این تتمه بسته سیما داریم که از خارج رو از کردم، حالا ببین از رو تجربهش کنیم. ولو کان للمدبر سبیلون الى ان یورد الحجج علیهم من المقبولات لزواتها، اگر مدبر راهی داشت که ذکر کند حجج رو علیهم بر افراد جامعه از طریق مقبولات لزواتها. ما گفتیم مقبولات اندهم، این مقبولات اندهم و مشهوراته، اما مقبولات لزواتها اونست که واجب القبولن، مقدمات برهانن، ذاتشون مقبوله، هایی چیزی میخواد قبولش میکنه میخواد نکنه، ما مقدمات برهان رو الواجب قبولها قرار میدیم. حالا ایشون هم میگه اونه که مقبول لزواتن المحمودات فی نفس الامر، این جمله بعدی تاکید جمله قبل، مقدماتی که لزواتها مقبولن و مقدماتی که فی نفس الامر محمودن. فی نفس الامر کاری به این نداریم که جامعه میپسنده یا نمیپسنده، فی نفس الامر محمودن. اگر لا به حسب این فقط، لا به حسب این فقط یعنی نه مقدماتی که مقبولن به حسب ناس فقط، بلکه مقبولن به حسب ناس و به حسب واقع، چه مقدمات برهانه، اونایی که مقبولن به حسب ناس تنها اون همون مشهورات که مقدمه جدل هست، اونایی که مقبولن به حسب ناس و به حسب واقع، ولو هم ناس هم قبول نکنن به حسب واقع مقبولن، اونا مقدمات برهان هست. لا به حسب این فقط فی مدتن قصیرته، این فی مدتن قصیرته اونطور که من میفهمم اینه که بتونه در یه مدت کوتاهی مردم رو آماده کنه برای چنین مقدماتی. اگر در یه مدت کوتاهی میتونست مردم رو آماده کند واجب بود بر او که از برهان استفاده کنه، از جدل پرهیز کنه. اما بعدم میگه اما طریق تعلیم طویله، پس در مدت قصیر نمیتواند برهان رو منتقل کنه، ناچاره در مدت طویل منتقل کنه، و در مدت طویل هم اگر خواهد منتقل کنه به قولشون قراره، قراره یعنی مردم به ضرر میفتن، از کاسبشون باید دست بکشن، زندگیشون باید رها کنن. لا به حسب این فقط فی مدتن قصیرتن، فی مدتن قصیرتن مربوط به لوکان المدبر سبیرون الی ان یورد الحجج، اگر میتوانست در مورد قصیر در مدت قصیری مردم رو آماده کند و بر اونها حجتی من المقولات لزبات ها بیاورد، این یه مطلب، یا اینکه کانت طبایع مردم آماده برای برهان. من از کردم دو تا محضورشون بعدن ذکر میکنه، یه محضور این که طریق تعلیم طبیل است طول میکشه تا اینا مردم با برهان آشنا بشن، محضور دوم این که همگی آمادگی برای پذیرش برهان ندارن، قریه و طبیعتشون اینطور ساخته نشده که برای برهان آمادگی داشته باشن. ایشون داره به هر دو مطلب اشاره میکنه، اولا در مدت قصیر بتواند برهان رو به مردم بیاموزد، ثانیا مردم هم قریه پذیرش برهان رو داشته باشن. در این دو صورت اگر اگر بخواست قیاس اقامه کند موظف بود که خودش رو مشغول به برهان کند و از جدل پرهیز کند، لکن هیچ کدوم از این دوتا نیست که اولا مدت قصیر باشد، ثانیا همگی قریحه و طبیعتشون آمادگی پذیرش برهان داشته باشه. چون هیچ یک از این دوتا حاصل نیست، پس مدبر ناچار است که از جدل استفاده کند. او کانت توایه متفقتن فی قبول زارکه فهمی، یا تمام طبیعت ها و غریزه ها متفق بودن در قبول زالک. زالک یعنی مقدمات مقبول لذات ها و محمودات فی نفس الامر، همه متفق بودن در قبول زالک و فهم زالک، یعنی فهم این مقدمات. میتونستن بفهمن این نوع مقدمه رو و میتونستن قبول کنن. اگر همه قبول میکردن، مدت تعلیمشون هم قصیر بود، لکان الاشتغال، اشتغال به جدل درست نبود، باید اشتغال به برهان درست میشد. مدبر همیشه با رعیت خودش با برهان حرف میزد. لکان الاشتغال جواب لوه، لوکان للمدبر سبیلون به ذکر برهان، لکان الاشتغال به استعمال ما، یعنی به استعمال حججی که قبول اون حجج به حسب هم، به حسب مردم است، لا به حسب الامر، یعنی لا به حسب نفس الامر. اشتغال به چنین حجتی که به حسب مردم مقبول است، به حسب واقع مقبول نیست، یعنی اشتغال به جدل، لکان شتتن و فضلن و خودعتن. خدعه بود، شتت و بیهوده بود، فضل بود، اضافه بود، یاوه بود، بالاخره خدعه بود، یعنی کار لغوی بود و خدعه بود به شنونده. تو که از بهتر میتونیست استفاده کنی، چرا رفتی از نازلتر استفاده کردی؟ به مدبرون خدعه کردی، خیانت کردی، چون از بالا آوردشون پایین. این در صورتی بود که امکان داشت. لکن اولا طریق و تعلیمی طبیلون سه خط بشمارید بیدن پایین، و ایزن فعن اکثر القوا قاصدتون. اولا طریق تعلیمی طبیله، ثانیا اکثر القوا قاصره، نمیتونه در مدت قصیر این مقدمات رو به مردم بشناسونه، نه همین که مردم قابلیت دارن که این مقدمه همشون این مقدماتی بیابن، حتی بعضی در مدت طویل هم نمیتونن این مقدمات فرا بگیرن. لکن طریق تعلیمی طویل، این عبارت قشنگه، طریق تعلیمی طویله، یعنی اگه بخوای تعلیم بدی اون هم تعلم پیدا کنه، تو تعلیم بدی اون تعلم پیدا کنه، طول میشه. اینطور نیست که در یه فرصت کوتاهی همه شرایط برهان رو در اختیار کل مردم بذاری. این یه مطلب. مطلب دوم، والا کل نفس له مقبول، هر نفسی برای تعلیم مقبول نیست، لا کل نفس له مقبول، هر نفسی هم برای این تعلیم حالت قبول ندارد، خصوصا در مسائل اعتقادی که مسائل سنگینه. مسائل اعتقادی مسائل مبرای طبیعته، با مسائل تجربی فرق میکنه. مسائل تجربی رو راحتر میشونه مردم تفهیم کرد، البته اونم سخته، اونم صنایع خیلیشون تجربی هست. شما انتقال صنعت رو از یه استاد به یه شاگرد میبینید سخته. مسائل اعتقادی خیلی سخت‌تره. مسائل اعتقادی رو وهم مخالفت میکنه، عقل میپذیره ولی وهم مخالفت میکنه، مزاحم داره. مسائل تجربی اینطور نیست، مسائل تجربی رو وهم تایید میکنه. ولی مثلا به وهم بگید که موجود مجرد داریم، وهم میگه من هر چیزی مادیه، من مجرد ندیدم، بنابراین مجرد ندیدم. به عقل میگیم، عقل میگه نه، وجود مقید به مادیت نیست، میتونه مجرد باشه، میتونه مادی باشه. عقل میپذیره، وهم نمیپذیره. در مسائل اعتقادی، در مسائل تجربی نه، وهم عقل میپذیره، هم وهم تایید میکنه. ازایشو میگه خصوصا مردم قاصرند در مسائل اعتقادی. حالا اگه در مسائل تجربی قاصر نباشن، لااقل در مسائل اعتقادی قاصره، خصوصا در اموری که انفع و ما یعتقد هست. انفع و ما یعتقد یعنی امور اعتقادی، نافع ترین چیزی که قابل اعتقاده، مثل اینکه به خدا معتقد باشیم، به معاد معتقد باشیم، به نبوت نبی معتقد باشیم. این امور ماورای طبیعتن که به تجربه تنها اکتفا نمی کنن. بعضیشون که اصلا تجربه توش نیست، بعضی تجربه داره، اعتراف هم داره که اثبات ثانع الواحد، اثبات کنن خدای یکی به واحده، اثبات رسالت از الهی، رسالت از جانب اله، رسالت از جانب غیر رو می فذیرن. فلانی میگه من پیکم از جانب پادشاه آمدن، خون قبول، یا از فلان اداره رئیسش من فرستاده پیشتون. این رسالت های غیر الهی رو قبول میکنن چون تجربه مشکل نداره، ولی رسالت الهی رو قبول نمیکنن. چرا؟ چون مرسل رو نمیبینن. در رسالت های اداری خب خیلی هم شرش میکنه، میره از رئیس اداره میفرسته تو این فرستادی، میگه بله. اما در رساله الهی اگه شرش بکنه چیزی بره از خدا بپرسه، به خدا بگه تو فرستادی، خدا جوابشو نمیده. پس در رسالت الهی را وسته میشه، فقط باید از طریق برهان اقدام کنه. و اثبات رسالت الهی و اثبات ماد. خب حالا گویه کسی میگه که به جمهور دیگه یاد بگیرند، به جمهور این توده مردم، به توده مردم دیگه یاد بگیرند، برن برهان یاد بگیرند، مقدمات برهان بشنستن. ایشون میفهمه طول میششه و از زندگی میفتن و مبتلا به قرار و ضرر میشن. علاوه بر این همه شون که نتون یاد بگیرند، و از در طول سالهای زیاد هم میبینید که یاد نمیشه. من خودم یادم هست که وقتی جار مقدمات شروع کردن، یکی دو نفر رو دیدم که جار مقدمات قبل از من شروع کرده بودن و میخوندن، زحمت هم میکشیدن. بعد سالها دو مرتبه دیدمشون، هنوز جار مقدمات بودن و همون مقدارم که خونده بودن نفهمیده بودن. این هست که نمیشه، هیچ جور نمیشه کارش کرد. آدم ها عاقل هم بودن، سالم بودن، فهمشون در امور تجربه هم خوب بود، اما در این امور نمیتونستن بفهمن. یا شخصی مثلا این یه خود به شوخی نزدیکتره، ولی گوینده آدم صادق بود، خودش رو من تعریف کرد، گفت دم جاده یه نفر سوار کردن، یه طلبه رو سوار کردن. گفتم چه کار میکنی؟ گفت تدریس میکنم. چی تدریس میکنی؟ قرآن. بعد معلوم شد، گفت من الان دانشجو دارم، یک سال دارم بهش الهاکم تکاثر رو یاد میدم، هنوز یادم گرفته. میگه برگشتم بهش گفتم که چه حوصله داری، یه سال داری این سوره کوچیک رو یادش میدی، یاد نگرفته، رهاش نکردی؟ میگه خب دلم براش میسوزه، چون خود من همینطور بودم، که خود من هم همیشه بودم، به زحمت قرآن یاد گرفتم، حالا دارم زحمت میشم به یاد بدم. منظور این که اینجور آدم هم هستن، خیلی هم کم نیستن. نظام نمیشه بهشون یاد داد، حتی خیلی از امور معمولی رو نمیشه یاد داد، تشه برسه امور بالا رو. و ایزن صرفاً جمهور به همه مهم الازالک، اگر توده مردم همتشون رو منصرف کنن الازالک، تلاششون رو سوق بدن به این سمت که بخوان مقدمات برهان رو یا مقدماتی که مقبولات لذبات ها هستن و محموداتی فی نفس الامر هستن یاد بگیرن، طال علیه طول میکشه برشون. و تأخر عنهم ما یجب ان ينفقوا علیه من المصلحه، تأخر میافتد از اینها آنچه که واجب است که هزینه کنن در اون چیز، چون چیز ذات مصلحته، مصلحت اجتماعی تأخیر میفته. خب اینا میخوان مطالب رو یاد بگیرن، مطالبی که نتیجه برهانی میخوان یاد بگیرن، تا اون نتیجه برهان صلاح جامعهشون باشه، همه وقتشون بس صرف مقدمات کنن. بعد وقتی میخوان به نتیجه برسن طول کشیده، جامعهشون دیر دیر صالح میشه، یعنی یه مدتی جامعه باید در فساد بره تا بعدن به صلاح برسه. اگر هم جامعه در فساد هم معلوم نیست بعدن بتونه اصلاحش کنه. الهین احاطت این به این متعلقه به تأخره، تأخره این مصلحت تا وقتی که احاطه پیدا کند جمهور بهی، یعنی زمیر بهی برمیگرده به همون مشارعه زالک که ما قبول او به حسب الامر، یعنی مقدمات مقبول لذات ها و محمود فی نفس الامر. چون مذکر آورده من برگردوندم به ما قبول او به حسب الامر، در خط 11 هم داشتیم لکان الاشتغال به استعمال ما قبول او به حسب هم لا به حسب الامر، مرجع زمین رو یا مشانه ذالک رو از همینجا گرفتم. در حالی که رفیه قرارون فیه، یعنی در این که طول بکشه یاد گرفتنشون و نتیجتا تأخیر بیفته مصلحت اجتماعیشون، در این کار قراره، یعنی ضرر آید همه میشه، مصلحت اجتماعی تأخیر میفته. ای زن مشکل بعدیه، ای زن فعن اکثر القوا قاصرتون امثالش، بسیاری از قوه های ادراکی، قوه یعنی قوه ادراکی، قاصرتون امثالش، قاصر است از اینکه بتونی این مطالب عمیق رو بفهمه. مطالب مشهور رو فهمیده به خاطر اینکه اصلا با این مطالب مشهور بزرگ شده تو جامعه، اونس گرفته. اما مطالب قوی برهانی رو باید بشینه یاد بگیره، ذهنش قاصره، نمیتونه یاد بگیره. ولیس کلون میسرون لذالک، میسر منو آماده معنا میکنه، همه کلون یعنی همه انسان ها آمادگی ندارن لذالک، یعنی برای فهم ما قبوله به حسب الامر، بل ترقی نیست، بل اضرابه، بل کلن میسرون لما خلق له، کلن میسرون لما خلق له، همه آماده اون چیزی هستن که در طبیعتشون نهاده شده و بر او خلق شدن. همه آمادگی برای برهان ندارن، بعضی آمادگی دارن برای مثلا فرض کن ادبیات، بعضی آمادگی دارن تاریخ جغرافی امثال ذلک، همه آمادگی برای برهان ندارن، همه قدرت خوندن فلسفه رو ندارن که آمادگی برای برهان درست میکنه. پس همه میسرون لما خلق له، همه آمادن برای اون چی که خلق شدن، اما همه آماده نیستن لذالک، یعنی برای یاد گرفتن مسائل برهانی. فبل واجب ما احتیج الى استعمال اصناف فاضل قیاسات، ما در اینجا مای زاید است، در نیسینا عادت داره مای زاید زیاد میره، لذالک ما لحاظا ما از اینا زیاد داره که ملاحظه کردید. اینجا پشتر واجب کلمه ما رو آورده. من هم همونطور که بارها عرض کردم این ما رو در فارسی اصل معنا میکنم، زایده معنا نمیشه، ولی من اصل معناش میکنم. لذالک یعنی به این جهت، ولی لذالک ما رو من میگم به این جهت است که، یه اصلی میارم اینجا هم همینطور ما رو معنا اصل میارم، به این جهت است که به صورت واجب احتیاج پیدا کردیم که از قیاسات جدلی استفاده کنیم، به این جهت، یعنی به جهت این که استفاده از برهان احتیاج به زمان طویل دارد اولا و در امکان همه انسان ها نیستانیان، به این جهت است که واجب است ما از این قیاساتی که غیر برهانیان استفاده کنیم، یعنی اجدال استفاده کنیم تا جامعه رو بتونیم اصلاح کنیم. فبل واجب ما به خاطر امر واجب است که احتیاج پیدا شد به بکار گرفتن اصناف این قیاسات، یعنی قیاسات جدلی، و الا اگر ما تمکن داشتیم واجب نبود بر ما، شاید جایز هم نبود که از قیاسات جدلی استفاده کنیم، واجب بود که از قیاسات برهانی استفاده کنیم. خب بعضی ها این چنین گفتن، اصلا جدل چرا در منطق مطرحه؟ آیا این قیاس استفاده دیگه داره؟ گفتن نه استفاده ای نداره، فقط برای این که مباحث منطق رو تکمیل کنیم جدل رو آوردیم جزی یکی از فنون قرار دادیم، ولی استفاده اجتماعی نداره. ابن سینا میگه با این بیانی که من کردم معلومه که جدل فایده داره، همون فایده که شما از برهان توقع دارید برای افراد بالا، همون فایده عاید می شود از جدل برای افراد معمولی. و چطور میگید فایده نداره؟ فقط اینطور نیست که یه بحث منطق رو تکمیل کرده باشه. بله علاوه بر این که مبحث منطق رو تکمیل میکنه فایده هم داره، همین فایده هایی که گفتیم هم در جلسه گذشته گفتیم هم در الان یه چیزای ادامه دادیم اضافه کردیم، این همه فایده بر جدل مترتبه. بنابراین نمیتونید بگید جدل بی فایده است، فقط فایدهش اینه که داره ابواب منطق رو تکمیل میکنه. ولم یکن نظر فیها، این در این قیاسات به حسب تکمیل اقسام منطق، فقط اقسام یعنی فنون. اینطور نیست که ما بخوام فقط فنون منطق رو تکمیل کنیم که بگیم منطق نه فن داره یه فنش نداره کما قال بعضهم، بل کان هلاکه منفعتون قائمتون غیر ذلک. غیر ذلک در نسخه خطی هست، نبود ابی نداره ولی باشه بهتره. بلکه کان هنالک، هنالک یعنی در قیاسات دیگر مثلا مثل جدل، منفعتی که حاصل است، قائمت یعنی حاصل است، غیر ذلک یعنی غیر از تکمیل فنون منطق. علاوه بر تکمیل فنون منطق منفعتی دیگر هم داره، منفعت دیگرش هم رو خوندی، الان چند تا منفعت خوندی، هم در این جلسه هم در جلسه گذشته. خب بحث اول ما در این فصل در دو چیز رو تمام شد، یکی بحث در تعریف جدل و معرفی جدل، یکی هم بحث در منفعت، و ما هر دو رو انجام دادیم، هم جدل رو معرفی کردیم هم منفعت رو بیان کردیم. حالا در فصل دوم میخوام بیان کنیم که این قیاس رو چی بنامیم، قیاس رو چی بنامیم. اسمایی رو ایشون پیشنهاد میده که بر این قیاس این اسما گذاشته بشه، همه رو هم اشکال میکنه، میگه هیچ کدوم از اسما صلاحیت ندارن که اسمشن برای این قیاسی که مورد بحث ماست. تنها اسمی که صلاحیت دارد جدل است. پس توجه کنید بحثی که الان ما داریم شروع میکنیم دو تا جنبه داره، یکی جنبه اثباتی، یکی هم جنبه نفی. جنبه اثباتی این است که صلاح است ما این قیاس رو جدل بنامیم. جنبه سلبی اینه که درست نیست که ما این قیاس رو اون نامهای دیگر بخوانیم. ملاحظه میکنم هم داره اثبات میکنه هم نفی میکنه، هر دورم میاره، هم نفی رو میاره هم اثبات میاره، هم بیان میکنه که اسمای دیگر در اینجا صلاح نیستن، اصلا درست نیستن، هم بیان میکنه که جدل اسم درسته و علم و اسم مطابق باقیه. اسمایی که معرفی میکنه بعضیش من عرض کنم، یکی مثلا اصابت الحقه یا النظر للحق، این اصابت الحق اسم برهان باشه اشکال نداره، اسم برای جدل باشه دو تا اشکال داره. یک اشکال اینی که جدل ضمانت نکرده که ما رو به حق اصابت کنه، جدل کارش اقناعه، کارش اینی که ما رو اقانه کنه، اصابه حق کار برهانه. بنابراین جدل رو اگر بگید اصابت الحق، معنیش اینه که جدل همیشه اصابه حق میکنه، در حالی که خودمون میبینیم جدل خیلی جای اصابه حق نمیکنه، اغنا میکنه ولی اصابه حق نمیکنه. یه اشکال دیگه، اصابت الحق یک طرفیه، جدل طرفینیه، جدل سائل میخواد، موجب میخواد، گوینده میخواد، مخاطب میخواد، دو نفر باید باشن جدل کنن. اصابت الحق نمیفهمونه که جدل طرفینیه. ما قبلا گفتیم شخص خودش با خودش نمیتونه جدل کنه به دو اعتبار، بگه من هم مجادلم هم سائلم هم مجیب، نمیتونه اینو بگه. پس باید طرف دیگری باشد. پس در جدل ما به احتیاج به دو طرف داریم، اصابت الحق دو طرف بودن جدل رو نمیفهمونه، لذا اسم مناسب نیست. پس دو جهت داری که ما اصابت الحق رو نمیتونیم به جدل اطلاق کنیم، یکی اینکه جدل وظیفه‌اش اصابت الحق نیست. اگه ما بگیم اصابت الحق بعضی جدل‌ها رو گفتیم، همه رو نگفتیم. دوم اینکه اصابت الحق نمیتونه طرفینی بودن جدل رو افاده کنه. به این جهت این اسم و نظیر این اسم رو برای جدل نمی‌پذیریم. الفصل ثانی، فالسبب الذی یسمی له هذا الضرب من المقاییس جدلیتاً، سببی که به خاطر اون سبب این نوع از مقاییس جدلی نامیده می شوند، اینو در این فصل می خواهم ذکر کنم. فیجب اندن طور الان فیجب پاش تفریه، تفریه بر فصل گذشته است. یعنی حالا که اولا شناختیم جدل رو، ثانیا پی بردیم به منافعش، حالا یجب که اسمشم بدانیم و مناسبت اسم با جدل با همین قیاس رو هم روشن کنیم. از فیجب پاش پای تفریه، تفریه بر فصل قبلی. حالا که در فصل قبل این دوتا رو شناختی، واجب است که در این فصل این سومی رو بشناسی. فیجب ان ننظر الان، آن یعنی بعد از گذشته فصل قبلی، آن یعنی در این فصل دوم، الان در این فصل دوم واجب است نظر کنی در این که این سنوات که جدل است، ایل اسماء حق بها، چه اسمی مناسب تر است برای این سنوات. یکی اسمها شروع میکنیم، یه اما اصابت الحق یا النظر للحق و غیر ذالک امثال اینها، فلا یشک، فلا یشک، شکی نیست، فی استبعاد دلالتهی عن الغرض فیها. میدونید که ماده بود با ان متعدی میشه، بعید است از فلان، اینجا با ان متعدی شده. دلالتهی یعنی دلالت مذکر، ضمیر مذکر آورده به خاطر مذکر. مذکر چی بود؟ اصابت الحق، النظر للحق، غیر ذلک، این سه تا، این سه تا مذکر بودن دیگه. میگه این مذکر بعید است دلالت کنند بر غرضی که ما در این صناعت داریم. قرضی که ما در این سنه ها داریم اقناعه، اصابت الحق بالاتر از اقناع رفته میکنه. من اندل قرض رو علام عمه کردم، متعلق شدم به دلالت، ولی که این سینه هم توی گفتم متعلق شد به استقبال، چون کلام، چون در کلام ابن سینا ان الغرض گفته شده، ما مناشر متعلق شده به استباد. دلالت داشتن این ستا مذکور بعید است از غرضی که در این صناعت داریم، یعنی دلالت این ستا بر از غرض نسبت به غرض دوره، نمیتونه غرض رو افاده کنه. غرض چی بود؟ غرض در جدل اقناعه، این ستا دلالت بر اقناع نمی کنه، این ستا دلالت بر حق می کنه، که غرض ما در جدل حق نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، و خصوصا به حاضر سنه هم مقصودت اول محابره و مخاطبه. حاضر سنه یعنی جدل، منحصر است بر محاورت و مخاطبت، یعنی طرفینیه. اصحابت و حق طرفینی بودن نمی فهمونه، ان نظر لحق هم همینطور، غیر ذلک هم همینطور. اینا یه اصابت الحق، اینا یه طرفی هم، در حالی که جدل دو طرفی، یعنی سائل و مجیب میخواد، متکلم و مخاطب میخواد، به قولشون محاوره میخواد، گفتگو میخواد، مخاطبه میخواد، خطاب کردن میخواد. و در اصابت الحق و نظر الحق این مخاطبه فهمیده نمیشه، بنابراین نمیتونیم جدل رو به این نام بخونیم. این تموم شد. خب این که روشنه که اسم جدل نمیتونه باشه، ولی ما یه اسمایی داریم که طرفینی هم. اشکال دومی که الان کردیم بر اون اسما وارد نیستن. اونا چطورن؟ ایشون میفهمد این اسما رو باید یکی یکی رسیدی کنیم ببینیم قابلیت دارن که اسم جدل باشه یا نه. لکن اسمایی که استعمال میشن در مخاطبات قیاسیه، نه در جدل ها، در مخاطبات قیاسیه، یعنی در گفتگوهایی که قیاسش به کار میره. مخاطبات قیاسیه، گفتگوهایی سی قیاس تشبکنم. یه وقت شما دارید مطلبی رو بیان میکنید، داستانی میمیشید، احتیاج به قیاس ندارید، اما یه وقت مقاطب مطلبی رو اثبات کنید، اونجا احتیاج به قیاس دارید. گفتگوها دو قسم هم، گفتگوهای قیاسی دارید که ازش در اون گفتگوها قیاس رو کار میاد، گفتگوهای غیر قیاسی دارید که احتیاج به قیاس توش ندارید. ایشون میگه در مخاطبات قیاسیه اسمایی که استعمال میشن اینا، حالا اینا ببینیم برای جدل قابلیت دارن یا ندارن. در مخاطبات قیاسی این اسما هستن، ولی حالا آیا برای جدل که یکی از اقسام مخاطبات قیاسی است این اسما مناسبن یا نیستن؟ اسمایی که استعمال میشه در مخاطبات قیاسی اینان: تعلیم، مجارات، مناظره، معانده، اختیار، مجادله، خطابه، انشاء. اینا رو در مخاطبات قیاسی به کار میبریم. خب جدل همیشه از مخاطبات قیاسی است، مخاطبات قیاسی است. ببینیم کدوم یکی از اینا مناسبه. ایشون میفهمه هیچ کدوم، هیچ کدوم از اینا مناسب نیست. تعلیم روشنه، تعلیم یاد دادن. مجارات یعنی موافقت کردن، موافقت کردن. مناظره یعنی بحث کردن. معانده یعنی ناسازگاری داشتن، و به تعبیری خود ابن سینا بعدا میگه نقص طرف مقابل رو آشکار کردن. وقتی معانده میکنیم با یه نفر، میخوام نقصش رو بیان کنیم که تو از کمال دوری و ناقصی. اونم با ما معانده داره، اونم همین نظر داره که ما نقص ما رو بیان کنه و کمال خودش رو. اختیار همون امتحانه که این بدن با امتحان یه جا ذکر میشه. مجادله، این مجادله از اسمایی است که ما صلاح میدونیم که از جدل اطلاق باشه. این یکی رد نمی کنیم، یکی بدن تصفیق میشه. بعدن خطاب است، خطاب روشن دیگه، خطاب روشن. انشاد، انشاد غالبا در شعر به کار میره که شعر رو انشاد میکنیم، مخاطبی میشنبه. اینم توجه میکنم بازم طرفینیه، بازم دو طرفیه. ممکنه توی شعر هم قیاس رو کار ببری، ممکنه مثلا انشاد در نصف باشه، البته غالبا در شعر گفته میشه. اینا یکی یکی بحث میشه و ثابت میشه که هیچ کدوم مناسبه جدل نیستن جز اون مجادلش. بعد چندنوش یسی به ابن سینا میگه الفاظ که مناسبه در اینا نیست، اسمای دیگه هم میتونی داشته باشی. ابن سینا میگه نه، اسمای دیگه اگه بیاری یا داخل در اینها میشن، یعنی بالاخره یه جور ملحق به همین اسمایی که گفتیم میشن، اسم جدید به حساب نمیان، یا اگر بخوان اسم جدید به حساب بیان معنوس نیستن، شناخته شده نیستن. بنابراین نمیشه اسم بذاریم برای قیاسی که متداوله. اسم قیاس متداول باید یه اسمی باشه که متداول باشه، نه یه اسم غیر معنوس و غیر معلوف. قولیشون معلوف یعنی غیر الفت پیدا شده، پیدا کرده. و این کانه شیء غیر هاذهی، اگر اسمی باشد که این صفت دارد غیر از این چند تاست، فهو اون غیر، یا داخل در وضع همین چند تاست، یا اسم غیر معلوفه یعنی مورد الفت نیست، مورد انس نیست. و نمیشه اسم گذاشت برای جدلی که یا قیاسی که مورد الفته. خب حالا یک چیزی از اینجا شروع میکنه قسمت بیان سلبیشو که نمیتونیم جدل رو به این نام ها بنامیم. تعلیم، تعلیم اثرش چیست؟ اثرش کشف حقه، یا به تعبیر دیگه اثرش علمه. وقتی ما تعلیم میدیم، اگه تعلیم درست باشه و متعلم هم قابل باشه، اثرش حاصل میشه و حق است، یعنی حق ثابت میشه، مطابق واقع ثابت میشه، به تعبیر دیگه علم حاصل میشه. پس غرض از تعلیم حصول علم است، در حالی که غرض از جدل اغنا است. پس تعلیم رو نمیشه به جدل نام گذاشت، چون تعلیم اثرش علم است و جدل اثرش اغنا است. تعلیم نمیتونه اثر جدل رو بیان کنه، پس تعلیم مناسب نیست. ثم تعلیم لا ینفع فیه، یعنی در جدل، یعنی در نام جدل. در نام جدل تعلیم فایده ندارد؟ نه، بله دیگه. لا ینفع فیه الا الحق، زمین فیه به تعلیم برمیگرده، اشتباه شدن به جدل اگر نه. ثم تعلیم لا ینفع در این تعلیم الا الحق، در تعلیم نفی حاصل نمیشود جز حق. ایزن یعنی کما اینکه در اصابت الحق چیزی جز حق منظور نبود، در النظر للحق چیزی جز حق منظور نبود، در تعلیمم چیزی جز حق منظور نیست. پس همونطور که اصابت الحق و نظر للحق صلاحیت ندارن که اسم جدل باشن، همچنان تعلیم هم صلاحیت ندارد اسم جدل باشد. این تموم شد. عمل مجرات ایشون می فهمد که در مجارات هم منظور همون علمه، منتها فرقش با تعلیم اینه که تعلیم طرفینی نیست، فقط یه نفر میگه، معلم میگه، متعلم دیگه چیزی نمیگه، متعلم قبول میکنه. پس تعلیم طرف یه طرفیه، اما مجارات موافقت کردن دو طرفیه، گوینده این مطلبی رو میگه، اون دومی هم موافقت میکنه، با موافقت یه مسئله ثابت میشه. مسئله چیه؟ مسئله علم. علم درست میشه. پس ملاحظه میکنید مجارات هم مفید علمه، مجارات مفید اقنا نیست. اقنا اون وقتیست که درگیری بشه، بعد یه نفر از رأی خودش دست برداره، به رأی دیگری اعتراف کنه، قانع بشه به اون حرفی که اون دیگری میزنه، این میشه اقنا. ولی اگه یه چی داره حرف میزنه، یه چی دیگه مشارکه اون میشود و موافقت میکنی، که اقنا نیست. از اول اون قبول داشته، اینم قبول داره، تا سهی به محص میزن، یه علمی ثابت میشه. نتیجه مجارات حصول علم است، نه حصول اقنا. بله مجارات طرفینی هست، این درسته. مشکلی که ما قبلا گفتیم در مجارات نیست. اصابت الحق گفتیم یه طرفیه، اسم جدل نمیتونه باشه، ولی مجارات دو طرفیه، میتونه اسم جدل باشه. ولی مشکلش اینه که نتیجه جدل رو نمیده، نتیجه جدل اقناه، در حالی که مجارات نتیجهش علمه. بعد ایشون وقتی میخواد مجارات رو توضیح بده، دقیقا این چیزی بیان میکنه، اینطور میگه، میگه در اکثر اوقات یا بعض اوقات انسان نمیتواند خودش به خودش تعلیم دهد، که هم بشه معلم هم بشه متعلم، به دو اعتبار، به یک اعتبار بشه معلم، به یک اعتبار بشه متعلم. لذا برای معلم شدن متعلم شدن طرف دیگر هم لازمه. یک نفر نمیشه هم معلم باشد هم متعلم به اعتبار این، بلکه طرف دیگر هم لازمه. طرف دیگر چه بخواد معلم و متعلم باشه، باید موافق باشه. اگه مخالف باشه اسمشو نمیتونیم بذاریم معلم و متعلم. معلم و متعلم گاهی معلم حرف میزنه متعلم قبول میکنه، گاهی معلم اشتباه کرده متعلم میگه معلم قبول میکنه. معلم و متعلم بالاخره با هم موافقت میکنه. دو نفرن که مشارکه در نظرن، ممکنه اول مشارک در نظر نباشن. معلم وقتی حرف میزنه متعلم خالص ذهنه، نظری نداره، ولی وقتی معلم حرف زد متعلم هم پذیرفت، میشه مشارک در نظر. یعنی متعلم مشارک میشود با معلم در اون رأی و نظری که دارد. پس ملاحظه میکنید در مجارات دو نفر لازمه، یه نفر رأی میده، نظر میده، یکی دیگه مشارک در همون نظر میشه، مشارک در همون رأی میشه. تا اینجا معلومه. بعد ایشون میفهمد که هر کدام از این دو نفر میشن جزء المعلم و تمام المتعلم. اینم عبارت قشنگیه، هر کدام میشن جزء المعلم، هر کدام هم میشن تمام المتعلم. یعنی این که گفته میشه مطلبی رو تعلیم کرده به اون دیگری، شده جزء معلم. میشه همینطور هر دو هم به هم دیگه از همدیگه استفاده کردن، اون استفاده کامل برده، پس میشه تمام المتعلم. این هم استفاده کامل برده، این هم میشه تمام المتعلم. هم جزء المعلم هم تمام المتعلم. در جدل اینطور نیست. وقت اونجا که جزء المعلم و تمام المتعلم داریم، آنچه عاید میشود علم است، و در جدل آنچه عاید میشود علم نیست، آنچه عاید میشود اقناع است. پس مجارات هم نتونست اسم باشه برای جدل. اولیشون مجارات رو طرفینی کرد، گفت خیلی کم موردی پیدا میشه که انسان هم بشه معلم هم بشه متعلم به دو اعتبار. در جاهای رایج انسان یه انسان میشه معلم، یکی دیگه میشه متعلم. واقعا اگه این دوتا با هم موافقت کنن و مشارکت در نظر داشته باشن، هر کدومشون میشن جزء معلم، هر کدومشون میشن تمام متعلم. بعدم نتیجه کارشون حصول علمه، نه نتیجه کارشون حصول اقناع باشه. پس طرفینی بودنشون درسته، مثل جدل طرفینی هست، مجارات مثل جدل طرفینیه. اما در مجارات نتیجه و فایده عبارت از علمه، در حالی که در جدل نتیجه و فایده عبارت از اقناعه. پس در حصول نتیجه با هم مخالفت دارن، نظام مجارات رو نمیشه اسکوشتای کردن. و اما المجارات معنی موافقت شدن. فلیس القصد فیه، یعنی در مجارات، الا ما فی تعلیم. قصد در مجارات هم حصول علمه، قصد در تعلیم هم حصول علمه. همون مقصودی که ما در تعلیم داشتیم همون اصلا در مجارات داریم. ولیکن مجارات تتم و بالمشارکت، تعلیم مشارکت نداره، طرفینی نیست، یک طرف میگه یک طرفی قبول میکنه. اما در مجارات طرفینیه، اینم میگه اونم میگه، هر دو به هم دیگه تعلیم میدن، هر دو آنچه میدانن به دیگری میگن. بعدم این یکی با اون یکی موافقت میکنه، اونم با این موافقت میکنه، ولی هر دو دانستای خودشون رو تعبیر دیگری میدن. پس هم میشن معلم، هم میشن متعلم. دانسته خودشو به دیگری تعبیر میده، میشه معلم. دانسته دیگری رو تعبیر میگیره، میشه متعلم. پس طرفینی بودنش حاصل در خلاف تعلیم. در تعلیم یکی تعلیم میده معلمه، یکی تعلیم میبینه متعلمه، طرفینی دیگه نیست. لکن فرقی که با تعلیم دارد اینی که مجارات تتم و بالمشارکت، در حالی که تعلیم و تعلم لا تتم بالمشارکت، در تعلیم و تعلم مشارکت نیست، فقط یکی حرف میزنه دیگری قبول میکنه، حرف نمیزنه. اما در اینجا هر دو مشارکت دارن، هر دو میشن معلم، هر دو میشن متعلم. این که انل انسان میخواد بیان کند که مجارات طرفینیه، بیانش هم به همین صورت که عرض کردم که انسان خودش نمیتونه معلم خودش باشه به دو اعتبار، و اگرم بشه در موارد قلیلی، در اکثر موارد یا بگیم تمام موارد این چنین است که انسان هم معلم هم متعلم نیست. پس در وقتی که انسان میخواد معلم باشد، هم معلم باشد هم متعلم باشد، باید یه نفر دیگه مقابلش باشه که اونم موافق باشه، این معلم او باشه، اونم معلم این باشه، و هر دو متعلم یک دیگر بشن. توجه کردن چی طور آمد دو طرفی شد؟ گفت انسان نمیتونه خودش معلم خودش باشه، پس باید یه نفر موافق هم اون بر باشه که این دوتا به گومگو کنن، ولی هر دو موافق هم باشن که هرچی این داره به او تعبیر بده، هرچی اون داره به این تعبیر بده، هر دو بشن معلم، هر دو بشن متعلم. چن الانسان الواحد، چون در اکثر اوقات یا بعض اوقات اگر قصد کند که معلم خودش باشد و متعلم از خودش باشد، ببین عبارت قشنگ آورده، در معلم پشتش لام آورده، معلم الله نفسه، در متعلم پشت متعلم من آورده، متعلم الله نفسه، و درست هم است. انسان معلم خودش بشود یا متعلم از خودش بشود، اگر بخواد معلم و متعلم بشه، من وجه اینه و اعتبار اینه، به دو اعتبار باید این چه این باشه، به اعتبار معلم بشه، به اعتبار متعلم بشه. علم معلم، این علم معلم اشاره داره به مطلبی که حالا من اشارش کنم، اثر علی هزارش، این اثر علی هزارش جواب لماست یا جواب ازاست، جواب اضافی بهتره. اگر قصد کند که هم معلم باشد هم متعلم، به دو اعتبار اثر الهزالک بر او مشکل است. زالک یعنی هم معلم بودن هم متعلم بودن، احتیاج داره به اینکه یه نفر دیگه مقابلش باشه که هر دو با هم بشن معلم و متعلم. اما این من وچند و اعتبار رو توجه کنید که الان معلم تم اشاره به همین مطلبی داری که میخواه برش کنم. من اگر بخوام چیزی به خودم یاد بدم، معلومه چیزی بلدم، چطور به خودم یاد میدم؟ اگه بلد نیستن چطوری یاد میدن؟ خودم به خودم باشه سیه نیست، خودم تنها میخوام خودم بشم معلم، خودم بشم متعلم، چطوری میشه؟ مگه بلدم که دیگه معلمم متعلم نیستم؟ اگرم بلد نیستم که اصلا نمیتونم معلم بشم، چیزی بلد نیستم که یاد بدم. ایشون میگه به دو اعتبار تو میشه معلم و متعلم، نفست رو خالی فرض میکنی، نفست رو پر فرض میکنی. نفس به اعتبار پر بودن میشه معلم، به اعتبار خالی بودن و دریافت کردن میشه متعلم. البته این یه مقدار مشکل فهمش، ولی خب دیگه هست دیگه. یه مثال دیگه بزنم، مثال خیلی راحت تره، فهمش هم راحت تره. آیا کسی میتونه خودش معالج خودش باشه؟ هم بشه معالج هم بشه متعالج؟ گفتن بله میشه. طبیبی بدنش مریض شده، بدنش، نفسش که علم طب خونده میشه معالج، بدنش که داره این دارو رو دریافت میکنه و به سلامت میرسه میشه متعالج. اینجا فرق بین معالج و متعالج هست، فرق اعتباری نیست، فرق واقعیه. اینجا اشکالی نیست، اشکال بردن جای دیگه. اینجوری گفتن آیا بیماری، آیا طبیبی که نفسش بیمار است میتواند خودش معالج باشد، خودش متعالج؟ این نفس بیماره، همین نفس هم داره علاج میکنه، هم متعالج شد هم معالج. دیگه اونجا مثل بدن و نفس نیست، بدن و نفس دو چیز بودن. اینجا معالج و متعالجش. گفتن اشکال نداره، فرق اعتباری داره. این آدم به ما این که مریض است متعالج است، به ما این که طب خونده معالج است، به ما این که عالمون معالج است، به ما این که مریضون متعالج است. که فرق اعتباری باشن، ذات یکیه، ذات همون نفسه، یکیه، فرق ذاتی نیست، فرق اعتباری است. این ذات به اعتبار دانشمند بودنش معالجه، به اعتبار مریض بودنش متعالج، که با دو اعتبار دو تا عنوان گرفته. حالا اینجا ما همینه میگیم، به اعتبار اینکه خالی نفس میشه متعلم، به اعتبار اینکه دارد و به خودش داره تعبیر میده میشه معلم. خب اصول علیه زاری فعین عوض او معلمون، اگر این نفس معلم نداشت، نفسی که براش مشکل بود هم معلم باشد هم متعلم، معلم پیدا نشد. فقط حسرت له الملکه، ملکه این علم براش حاصل بود، یعنی بالاخره دسترسی به مطالب علم داشت و براش میسر بود که معلم بشه. افتقر الی آخره، احتیاج پیدا میکنه به یه نفر دیگه، که اون نفر دیگه یشاره رو به نظر، این دقت کنید، یشاره رو به نظر، نه یه آنه رو باش معانده نمی کنه، باش مشارکت میکنه، در نظر باش موافقه، چون بحث مجاراته، مجارات یعنی موافقت کردن، چون بحث موافقته پس اون نفر دیگر هم باید یشاره رو این نفر اول رو در نظر رو در رنگ. وقت فیضمون ما یحتس و زالک الا ما یحتس و هوه یزمون زمینه می شود اون حدسی که زالک این انسان زده به حدسی که اون انسان زده. دو تا حدسا با هم زمینه می شن و نتیجه شون حصول علم. کتاب ما داره یحتس و زالک الا ما یحتس و هوه، حدسی که این انسان زده و حدسی که اون انسان زده، عیبی نداره، خوبه. ولی نسخه خطی داره ما یجدو شهو زالک الا ما یجدو شهو خوبه، این درسته، این بهتره. جدشه یعنی گرفت، اراده کرد چیزی رو، دستو دراز کرد که بگیره. فیضمو ما یجدو شهو زالک یزمو زمین می شود آنچه را که این می گیرد و آنچه را که اون می گیرد. دوتایی از هم می گیرن دیگه، چون این هم تعلیم می دونن، تعلیم می ده، هر دام از هم قبول می کنن. پس این یک چیزی از اون می گیره، اون چیزی از این می گیره. این گرفته ها به هم زمین می شه، یه علم درست می شه. حاصل این مجارات اون علمه. و هر کدام از این دو نفر هم می شن جز المعلم و تماما متعلم. روشن مطلب. فیسیر و کل واحد من هما، از این دو نفر که یکی اولی بود یکی مشارک با او بود، یسیر و کل واحد من هما جز معلمن و کل، یعنی و یسیر و کل واحد من هما تماما متعلمه. بعد میگه ولغرض و فیاله، غرض در مجارات علمه، در مجارات غرض علمه. همین داره بیان میکنه که مجارات مناسب با جدل نیست. این جمله اخیر داره بیان میکنه که مجارات مناسب با علم نیست، نه مجارات مناسب با جدل نیست. ببینید مجارات رو بیان کرد، حالا این دو صفت بیان کرد که مجارات طرفینیه، به خاطر طرفینی بودن با جدل سازگاره. حالا میگه با توجه به غرض با جدل سازگار نیست. غرض از مجارات علم است، در روی که غرض از جدل اغنا است. دوتا از نظر غرض با هم سازگار نیستن، ولی از نظر طرفینی بودن سازگارن. چون از جهت غرض با هم سازگار نیستن، مناسب نیست که مجارات رو اسم بذارید بر جدل. ولی غرض و فی، یعنی در مجارات علم است، در حالی که غرض در جدل اغنا است. پس این دوتا به لحاظ غرض با هم فرق میکنن. وقت داریم بخونیم. شنونده هم خسته نیستن، بخونه لاغل این یکی رو بخونه، ما نداره بزنم در جلسه بر. خب پس دیدیم که اسم جدل رو نمیشه تعلیم گذاشت، به بیانش گفتیم اسمشو نمیشه مجرد گذاشت، به بیانش باز گفتیم. حالا میخوام ببینیم اسمش میشه گذاشت مناظره، اسم جدل رو بذاریم مناظره. ایشون میفهمد که ببینیم مناظره چه کاری میکند و بعد چه غرضی رو تعقیب میکنه. مناظره یعنی چی؟ و غرض حاصل از مناظره چیست؟ در مناظره توجه کنیم. حالا فعلا به جدل کار ندیم، میام سراغ مناظره، مناظره رو توضیح میدیم، نتیجهش هم بیان میکنیم، بعد میریم با غرض مقایسش میکنیم. ایشون میگه مناظره یعنی مباحثه، مباحثه یعنی جستجو، بحث یعنی جستجو تفتیش، مباحثه یعنی جستجو. در مناظره ما از دو تا رأی که مقابل همان جستجو میکنیم تا ببینیم که کدومشون حقه. دقت کنیم، مناظره یعنی مباحثه، ان رأیه اینه، هن رعینه اینه، متقابله اینه، مباحثه این جستجو، جستجو میکنیم از دو رعی که مقابله همه. و متکفله اینه، دو رعی که صاحب هر کدوم زامن و کفیل اون رعی خودشه، یعنی دفاع میکنه، زامن دفاع میکنه، طرفداری میکنه، حمایت میکنه. پس دو رأی هستن که کفیل و زامن و حامی دارند، دو رأی مقابل همند. ما جستجو میکنیم از این دو رأی. چرا جستجو میکنیم؟ تا حق از سوش در بیاد. وقتی هم حق استخراج شد، هر دو طرف باید تسلیم بشند. تو مناظره اینه، هر دو طرف با تسلیم میشه. یکی که از اول قبول کرده، بالاخره یه طرف حق آمده به یه طرف دیگه، اون که از اول قبول داشته، اون طرف دیگه هم که ثانیه باید قبول کنه، اولی قبول داشته، ثانیه باید قبول کنه. نتیجه این چیه؟ نتیجه مناظره هم حق است و علم. پس بازم از دادن نتیجه با جدل مناسب نیست. توجه شده، اول مناظره رو توضیح داد، نتیجه شم گفت، بعد مقایسه کرد با جدل. جدل طرفین نیست، مناظره هم طرفین نیست، از این جدل مشکلی نداریم. اما جدل نتیجهش اقناعه، در حالی که مناظره نتیجهش علم و کشف حقه. از نظر نتیجه مناظره با جدل مناسبت نداره، پس مناظره نمیشه اسم جدل گذاشت. و اما مناظره فعیه مشتقتون منن نظر بل اعتبار، اعتبار این لحاظ همون نظره. فلقر از فیها، این در مناظره، مباحثه و جستجو از دو رأی است که این دو رأی مقابلند و متکفلند، متکفلین به صیغه اسم مفعول. متکفلین خوش معنا میکنه، خب دو رأی هم روشنه، احتیاج به معنا کردن نداره. متقابلن هم روشنه، احتیاج به معنا کردن نداره. متکفلن این احتیاج به معنا داره. یتکفلو، این یعنی تفسیر متکفلینه، یتکفلو کل با فتحه بخونید، یتکفلو کل واحد من هما واحدون من المتخاطبین، واحدون رو به رفع بخونید. واحدون میشه فاعل یتکفل، کل واحده میشه مفعول. یعنی هر یک از دو مخاطب، هر یک از دو کسی که به همدیگه خطاب میکنن، تکفل میکند، ضمانت میکند، حمایت میکند. کل واحد من هما یعنی من الرأی رو، اون رأی رو این مخاطب حمایت میکنه، اون رأی هم اون مخاطب حمایت میکنه. پس هر دو هم میشه متکفل، هر دو انسان هم میشه متکفل. اینا همای حامی هستند، اونا هم حامی شده، حمایت شده. لیوبین مربوط به مباحثه است. چرا جستجو میکنیم از این دو رأی؟ تا آشکار شود لکلیهما المحق منهما. کلیهما یعنی کلی متخاطبتین، کلی متخاطبین، برای این دو مخاطب ثابت شود محق منهما، یعنی محق من المخاطبین، که خودمشون حق هست، حق روشن میشه. وقت فی و ساعد و ثانی علیه، اون نفر دوم هم مساعدت میکند اون محق رو علیه بر این حق، بر این حق مساعدت میکنه. یعنی در مناظره باید نتیجهش قبول طرفین باشد. حالا اگر عناد دارن، این یه مناظره است که به نتیجه در واقع نرسیده، ولی مناظره اگه بخواد به نتیجه برسه باید هر دو اعتراف کنند. فهازانه، هازانه یعنی متخاطبین، ایزن، ایزن یعنی همونطور که در تعلیم، همونطور که در مجارات غرض علم بود، در اینجا هم غرض این دو مخاطب حصول علم هست، حصول اقناع نیست. از اینجا میخواد بیان کنه که این اسم مناسبت با جدل نداره، اگرچه مثل جدل طرفینی هست، ولی غرضش با غرض جدل فرق داره. غرضی که مناظران دوتا مناظر دارند با غرضی که مجادل داره فرق داره. فهازانه این دو مخاطبین، ایزن یعنی مثل تعلیم، مثل مجارات، غرضشون لیسه الا حصول العلم، فلا ینتفعانه به ذات، یعنی متناظران، میتونن که با هم مناظره میکنن، مناظران استفاده نمی کنن الا به ما یوق العلم و یفیده، مگر به چیزی که علم و افاده می کند و واقع می سازد. به ذات استفاده ندارن جز علم، بلو ممکن این علم واسطه بشه برای استفاده های دیگر، برای اقناع، برای چیز دیگه، ولی اونی که به ذات و بلا واسطه آید این مناظران می شود علم است. ولی در جدل این چنین نیست که آنچه که بلا واسطه آید مجادل می شود علم باشد، بلکه آنچه آید می شود اقناعه. پس این ستا اسم مناسب نشدن که بعد جدل گذاشته بشن. اسمهای بعدی این شده در جلسات بعدی باید رسیدگی بکنیم، ببینیم قابلیت دارن که اسم بشن بعد جدل یا نه.